دیوانه می شدی تو شاید که مرده بودم. من با تو خوب گرفتم از خندت چه گفتم، چشم تو شاعر سرایم یک بار برکشیدی، آنگاه ای پرنده بار دیگر پریدی. در خلوت سرایم یک بار برکشیدی، آنگاه ای پرنده بار دیگر. سر رسیدی از غربت بیابان، دل خسته دیدم تا آمار خیس باران، وامانده در تبیگان ناگه به من رسیدی. من خود شکستم در فصل ناامیدی، در برکه دو چشمت نگریه با نخنده، گم کرده راه شب را سرگشته چون پرنده.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. دوستان خوبه شنونده، شما برای ارائه نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون در مورد برنامه های رادیو گفتگو میتونید با سامانه 162 تماس بگیرید. شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما را به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها. امروز نهم ربیع الاول سال روز آغاز امامت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، این روز رو به همه شما عزیزان تبریک میگیم.
حضرت رضا علیه السلام فرمود اگر دیدید برادر مؤمنتون حاجتی داره دستاتون رو بلند کنید، برای برادر مؤمنتون دعا بکنید، خدا ملائکی رو مأمور میکنه برای خودتون دعا کنن. دعای ما ممکنه رد بشه، اما دعای ملائکه الهی که رد نمیشه. اگر دعا برای برادر مؤمن این همه آثار و برکات داشته باشه، اگر شما برای سلامتی آقا و مولات امام زمان دعا کنی، دیگه چی گیرت میاد؟ چه برکاتی داره؟ همین دعای سلامتی حضرت، اللهم کن لولی یکل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبا، حداقل کاری که آدم باید بکنه اینه. تو قنوت نمازمون دست بر میداریم اینو بگیم، بعد دعاهای دیگر رو بخوان.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای. بچه ها.
برنامه در مسیر فردا به تبیین شعار سال، نامگذاری شعار سال به عنوان رونق تولید میپردازه. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
مزاج که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید، رونق تولید.
در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر. ویژه شعار سال.
به نام خدا و سلام بر شما، خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه در مسیر فردا. در برنامه امروز به طرح اصلاح نظام بانکداری در مجلس شورای اسلامی میپردازیم. مهمان گرانقدر ما جناب آقای دکتر میثم خسروی هستند، کارشناس محترم حوزه پول و بانک. آقای دکتر خسروی سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، قاعدتاً بانک سپرده رو از مردم جذب میکنه، بایستی به اونها سود بده، و خب اگر مثلا کسی تسهیلاتی بگیره و اونو نپردازه، بایستی به واسطه نپرداختن تسهیلات و سود اون یه جریمه تأخیری هم بپردازه. چند پیش در مجلس طرحی رو بررسی کردن و موضوع جریمه تأخیر رو در قالبی آوردن که مطالبات تولید کنندگان و چالش های تولید کنندگان رو برطرف بکنه. در طرح اصلاح نظام بانکداری برخی اقتصاددانان معتقدن که دریافت جریمه تأخیر در این طرح قانونی شده و این نبایست این اتفاق بیفته. این منافات داره به اون چی که پیشتر نمایندگان محترم مجلس بهش پرداخته بودن. از طرفی میبینیم خب بانک نماینده کسی است که سپرده اونجا میگذاره، از طرفی سود سپرده گذار چه خواهد شد؟ این یک در واقع یک تضاد منافعی است بین کسی که سپرده‌ای در بانک میذاره با کسی که میگوید جریمه تأخیر نبایستی قانونی بشه. این چالش رو اولا چطور میشه برطرفش کرد و دیگه اینکه تو این طرح چگونه دیده شده؟ آیا اخذ جریمه تأخیر قانونی است یا خیر؟
همونطور که شما فرمودید این مسئله پرحاشیه‌ای و همواره تولید کنندگان از نحوه تعامل بانک ها با در باز پرداخت تسهیلات و دریافت اخذات و تسهیلات شاکی هستن از بانک ها مثل تزباری. همون ادعایی که مطرح شد تحت این عنوان که در این طرح دریافت جریمه تأخیر قانونی شده،
بله،
این در واقع متاسفم بگم که این ادعای بی‌اساسیه.
بله.
چون همین الان در واقع قانونش وجود داره و در واقع بخشنامش وجود داره که با چه مکانیزمی و چه التزام از در واقع دریافت کنندگان تسهیلات گرفته بشه. یعنی الان وقتی بانک مؤسسات اعتباری از تسهیلات در واقع از تسهیلات گیرنده بچه التزام میگیرن، این کار غیر قانونیه؟ قطعا اینجور نیست. دادگاه هم داره به نفع بانک ها رای میده. بنابراین اون اتفاقی که این در این طرح افتاده این بوده که این رویه که بعضا بانک ها تخلف هم میکردن، بعضا تولید کنندگان حق هم داشتن، خب این رویه یه انسجامی بهش داده بشه و بچه التزام به نحوی که قانون تعیین میکنه در واقع دریافت بشه و در واقع منظم بشه، این کار رو قانون انجام داده. نکته بعدی که در بعضی از نسخه های قانون در واقع دیده شده بود، حالا نمیدونم نسخه اخیری که در واقع منتشر شده این توش دیده شده یا نه، این بود که به واسطه دریافت وجه التزام خود بانکی تعارض منافعی پیدا میکرد و میگفتش که یعنی با این منطق که دریافت وجه التزام غیر جاری شدن تسهیلات رو برای بانک مطلوب میکنه، در بعضی از نسخش این در واقع حرف مطرح شده بود که این وجه التزام به دلیل اینکه یک تعذیر حکومتی است باید به دولت و حکومت برسه.
بله.
که منطق هم داشت. البته نمیدونم میگم تو نسخه اخیرش این واقع اصلاح انجام شده یا نه.
آیه دکتر خسروی، بانک ها مطالبات غیر جاری دارند، خب شاید یه بخشی از این موضوع برگرده به این که ما هزینه پول در کشورمون بالاست، مشکل نسبت کفایت سرمایه دارن، ما سال مثلا 94 به بعد تو لوایح بودجه، تو قانون بودجه دولت افزایش سرمایه خوبی برای بانک ها دید که بتونن تسهیلات بدن، اما باز بانک ها با چالش مواجه شدند. نظام بانکی اگر در یک کشور استوار باشه حتما اقتصاد اون کشور استوار خواهد بود و اگر دچار چالش بشه حتما اقتصاد کشور رو با چالش مواجه خواهد کرد. مشکلات روزمره نقدینگی دارن، به هر حال خدمات شایسته‌ای تو حوزه تأمین مالی ارائه نمیشه، گرچه در حوزه نظام پرداخت‌ها معاملات مردم با یه ایمنی بالایی داره انجام میشه. عمدتا اگر بخوایم این 3-4 مورد رو بگیم تو این طرح چگونه دیده شده که مشکلات روزمره نقدینگیشون و نسبت کفایت سرمایهشون حل بشه، به ویژه مطالبات غیر جاریشون، به کدام مواد میتونیم اشاره بکنیم که قویاً تو این طرح دیده شده؟
ببینید همونطور که من عرض کردم خدمتتون، آن چیزی که نقطه مثبت واقعا این طرح هست نسبت وضعیت موجود، حکمرانیه، یعنی تقویت حکمرانی بانک مرکزی و حکمرانی پولی در کشور هست. اگر شما یک مقام ناظر و یک حکمران پولی قوی در کشور داشتید، شاهد این نبودید که بانکی وجود داشته باشه نسبت کفایت سرمایش منفی بشه در یک دوره‌ای. خب در بسیاری از کشورها میدونید دیگه، حداقل استاندارد نسبت کفایت سرمایه 8% طبق بال 2، طبق بال 3 یعنی کمیته بازل 12%. به محض اینکه بانکی این نسبتی که فاز سرمایه‌اش از 6% پایین تر بیاد، عملا بانک رو وارد فرآیند ورشکستگی میکنن.
بله
دقت میکنید.
بله.
اما به دلیل حکمرانی ضعیف پولی در کشور، این پدیده ها رو ما به کرات مخصوصا در سنوات اخیر شاهد بودیم.
بله.
حالا نکته شما اینه که این طرح چه گامی در این راستا برداشته؟ پاسخ
بله.
من خیلی واضح و صریح این است که این طرح در واقع مقوله های متعدد حکمرانی پولی و نظارتی بانک مرکزی رو بر بازار پول تقویت کرده. یعنی اگر بانک مرکزی تا کنون بهانش این بود که زیر ساخت ورشکستگی بانک ها در کشور وجود نداره، زیر ساخت قانونیش، این طرح این زیر ساخت براش فراهم کرده دیگه، میتواند خودش رسن به ورشکست کردن و وارد فرآیند گزیر کردن بانک ها اقدام بکنه و این در واقع گام بسیار مثبتیه در حقیقت ثبات بخشی و در واقع اصلاح ساختار ترازنامه بانک ها و از جمله اون مسئله که تحت عنوان کفایت سرمایه شما فرمودید، یعنی سهامدار بانک باید بدونه که اگر نسبت کفایت سرمایه کاهش پیدا کرد، باید از محل آورده نقدی سهامش رو سهام بانک رو افزایش بده، سرمایه بانک رو افزایش بده، ولی مقام ناظر ورود میکنه و بانک رو ازش در واقع میگیره و تصاحب میکنه. بنابراین معضلی که شما تحت عنوان کفایت سرمایه گفتید به این طریق در طرح دیده شده. نکته بعدی راجع به مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری بود، تو اون هم در مورد اون هم این پاسخ وجود داره، اما یک نکته مازاد بر این در خصوص مطالبات غیر جاری اینه که آن چیزی که واقعا پیشگیری میکنه از انباشت مطالبات غیر جاری،
بله،
دقت در تخصیص تسهیلاته.
بله.
تقریبا یعنی اگه نخوام خیلی مطلق صحبت بکنم، این مقوله در کشور مقفول هست، دقت میکنید؟
بله بله.
یعنی به واسطه نرخ سود عموما پایین و یکسان برای همه مشتریان، بانک ها با یک انبوهی از متقاضیان تسهیلات مواجه هستن که نمیدونن کدوماشون واقعا کننده و واقعا تولید کننده یا کدوماشون در واقع تولید کننده نیستن و میخوان سوء استفاده بکنن از دریافت این رانت و این تسهیلات.
بله. خیلی متشکرم جناب دکتر میثم خسروی، کارشناس محترم حوزه پول و بانک، براتون از این موفقیت میکنم و خداحافظ.
همچنین من هم برای شما مخاطبانتون از این موفقیت
خدا نگهدارتون بشه. از شما شنوندگان عزیز هم متشکرم که برنامه در مسیر فردا رو گوش کردید. خدا نگهدار.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اشاره. سیلاب دیرتر از شهرهای شمالی به جنوب کشور رسید، اما خسارات جدی به کسب و کار مردم وارد کرد. بنابر اعلام برخی رسانه‌ها، در سیلاب فروردین ماه سال 98 213,000 هکتار از اراضی کشاورزی در سطح استان خوزستان دچار خسارت جدی شدند. گندم، سبزی، سیفی و کلزا از عمده محصولاتی بودند که بیشترین خسارت را در سیلاب فروردین ماه دیدند و خسارت به بخش کشاورزی اهواز، دشت آزادگان و شوش از سایر نقاط استان بیشتر بود. در بررسی‌های اولیه، میزان برآورد خسارات از سوی کارشناسان 4662 میلیارد تومان برآورد شد و این سیلاب ویرانگر سبب وارد شدن خسارت جدی به 2200 واحد مسکونی شد که از این تعداد 850 واحد مسکونی احداثی و مابقی تعمیراتی بودند. مهندس عزیزالله مهدیان، معاون بازسازی روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، معتقد است با شروع فصل پاییز روند ساخت و سازها سرعت خوبی گرفته.
خوزستان خب فصل تابستونی مقدار فصل کار نیست به خاطر گرمای شدید و امکان به خصوص بتون ریزی بر فونداسیون سقف نبود. خوشبختانه شاید جبی الان مساعد شده و کار به سرعت داره دنبال میشه. اگر یه مقداری تأخیر تو کارهای احداثی ها بوده در خوزستان بیشتر به خاطر شرایط جوی بوده که خوشبختانه الان روند کار روند خوبی هست و سرعت لازم رو پیدا کرده.
اما روستای ابوشلوگ از توابع شهرستان شادگان استان خوزستان یکی از مناطق سیل زده جنوبی کشور است که هنوز هم آثار سیل در آن منطقه باقی مانده است.
وضعمون خدا رو شکر خوب شده، جاده خوبی داریم، الان همه چی خوبه، تنها مشکل ما این است که آب نداریم.
فاضل عبیات، معاون عمرانی استانداری خوزستان، در این خصوص میگوید
بخشی از تأسیسات آبرسانی این روستاها تحت تأثیر سیلاب بودند و بعضی از مسائل مربوط به آب البته به دلایلی غیر از سیلاب حدوث پیدا کرده. در بعضی از روستاها ما مشکل آب رو برطرف کردیم. در این روستای ابوشلوک احتیاج به حدود 7 کیلومتر در حقیقت لوله کشی داشت برای آب که این کار انجام شده و وصلش به مخزن باقی مونده که انشالله در هفته های بعد انجام خواهد شد.
اما با توجه به مساعد شدن هوا، سرعت ساخت و سازها در چه مرحله است؟ آقای عبیات، معاون عمرانی استانداری خوزستان، پاسخ می‌دهد.
مجموع ارزیابی های واحد های خسارت دیده 23630 واحد بوده در استان خوزستان که 5114 واحد اونها احداثی بوده و 18516 واحد تعمیراتی بوده. ما در ارتباط با تعمیرات به موعدی که گفته بودیم رسیدیم. البته تفاوتی بین تعداد واحدهایی که نیازمند تعمیرن و تعداد واحدهایی که تعمیراتشون تموم شده وجود داره که این مربوط به ارزیابی‌های جدید و عمدتاً در مهر ماه هست. در مجموع 17863 واحد کار تعمیرات اونها آغاز شده و 16891 واحد کار تعمیرات در اونها تمام شده. اما مسئله در ارتباط با احداثی ها بود. به دلیل محدودیت هایی که دمای تابستان به ما تحمیل میکنه در مورد بتون ریزی در روز و همچنین به دلیل اینکه اکیپ های اجرایی در کار ساخت و ساز در استان های دیگر که خنک هستند در تابستان بیشتر رغبت کار دارند، این مسئله اندکی به تعویق افتاد. ولی کارهای احداثی ما حدود یک ماهی است که پیشرفت خوبی داشته. در مجموع ما پیشرفت 35% در کار احداثی ها داشته ایم. جهت اینکه این 35% هم عمدتاً به یک ماه اخیر یا 45 روز اخیر برمیگرده. ما در